الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که تعارض تنافی دلیلین هست و لذا نتیجه این تعریف این هست که باید بین دو دلیل لفظی مطلق تنافی باشد. اگر یک دلیل لبی بود، اطلاق نداشت، طبعا تنافی پیدا نمی کند با دلیل لفظی مطلق. این مطلب را مرحوم آقای خویی در بحث تزاحم مطرح کرده، ولیکن طبیعی است که در بحث تعارض هم میاد. در بحث تزاحم فرموده است که تزاحم بین دو تکلیفی است که دلیل لفظی مطلق بر هر کدام قائم شده باشد. اگر دلیل یکی لبی بود، اطلاق ندارد نسبت به فرض تزاحم تا تزاحم بکند با اون خطاب تکلیف دیگر. همین بیان در تعارض هم میاد. اگر احد الدلیلین لبی بود که اطلاق نداشت، طبعا معنا ندارد بگوییم که تعارض می کند با یک دلیل لفظی مطلق. ما سابقا از این مطلب استفاده می کردیم، می گفتیم اصول عملیه‌ای که یکیش دلیل لبی داره، دیگری دلیل لفظی، اینها با هم تعارض ندارند. مثلا اصالت و صحه دلیلش لبیست، قاعده فراق یا استصحاب دلیلش لفظیست. اگر مثلا ما علم اجمالی پیدا کردیم که یا عمل سابق ما باطل است یا عمل مکلف آخر که منشأ اثر است برای ما بطلان عمل او، مثل اینکه علم اجمالی داریم یا این نمازی که خودمان خواندیم باطل بود یا این نمازی که این اجیر که ما او را اجیر کردیم برای پدرمان نماز بخواند، نماز او باطل است. نسبت به این اجیر اصالت و صحه جاری میشه. نسبت به خود ما قاعده فراق جاری میشه. قاعده فراق دلیلش لفظیه، کل ما شکک فیه مما قد مزا فامزهی کماهو. یا ما علم داریم به جریان اصالت و صحه در این عمل غیر، می شود دلیل قطعی. دلیل قطعی بر جریان اصالت و صحه در عمل غیر معنا ندارد که تعارض بکند با دلیل ظنی یعنی اطلاق قاعده فراق. دلیل قطعی مقدم است بر دلیل ظنی، چون دلیل قطعی علم آور هست. و اگر ما قطع نداریم به جریان اصالت و صحه در این عمل غیر، مجرد شک است یا ظن غیر معتبر است، ارزشی ندارد. خطاب مطلق که نیست ما بگوییم اطلاقش تعارض می کند با اطلاق قاعده فراق. دلیل لبی است، یا قطع داریم به آن که معنا ندارد دلیل ظنی با آن تعارض کند، یا قطع به آن نداریم که اصلا حجیتی ندارد فی حد ذاته تا معارض اطلاق قاعده فراق بشود. در منطق الاصول دیدیم جواب دادن از این اشکال، فرمودن یک وقت قید تعبدی است. بله، هیچ وقت در جایی که دلیل لبی است ما نمیتونیم اطلاق گیری کنیم برای نفی قیدهای تعبدی. یک وقت قید عقلی است، این که اصل عملی مقید است به عدم علم اجمالی به تکلیف، این قید عقلی است. و در جایی که قید عقلی است تفاوتی نیست بین دلیل لبی یا دلیل لفظی، همونطور که قید عقلی دلیل لفظی را مقید می کند، اون حکمی را که با دلیل لبی کشف شده که عبارت است از جریان اصالت و صحه در فعل غیر، آن را هم مقید می کند به عدم علم اجمالی به تکلیف. طبعا همون محذوری که مانع خواهد بود از جریان اصالت و صحه در طرف علم اجمالی، همون محذور مانع خواهد بود از جریان قاعده فراق در اون طرف دیگر. تقیید دلیل، چه لبی باشد این دلیل چه لفظی، تقییدش به این که مانع عقلی نباشد یعنی تعارض نباشد، این بین دلیل لفظی و یا دلیل لبی فرقی نیست. دلیل لفظی یا لبی متکفل حجیت یک اماره است، حالا اون اماره قاعده فراق باشه یا اصالت و صحه. و میگه که این اماره حجت است فی حد ذاته با قطع نظر از محذور عقلی تعارض، همونطور که دلیل لفظی قاعده فراق را حجت می کند مقیدن به این قید عقلی، دلیل لبی هم اصالت و صحه را حجت می کند مقیدن به این قید عقلی. طبعا وقتی فرض تعارض شد قاعده فراق و اصالت و صحه با هم تعارض می کنن. این فرمایش منتقل اصول قانع کننده نیست. چرا؟ برای این که ما چه می دانیم؟ شاید شارع در اصالت و صحه فرموده است اصالت و صحه جاری است مگر در جایی که علم اجمالی باشد به تکلیف و قاعده فراق در طرف دیگر مقتضی برای جریان داشته باشه. شارع شاید جعل کرده اصالت الصحه را مشروط به عدم علم اجمالی به تکلیف فی البین در جایی که طرف دیگر علم اجمالی مقتضی برای قاعده فراق داشته باشد. خب در اینجا شرط حاصل نیست، علم اجمالی به تکلیف که هست، طرف آخر هم که نمازی است که خود من مکلف خواندم مقتضی قاعده فراق دارد، پس شرط اصالت و صحه در اینجا محقق نیست. شاید این طور باشد، اطلاق لفظی که نداریم این احتمال را نفی کند، ولیکن اطلاق لفظی قاعده فراق میگوید قاعده فراق جاری است در جایی که اصالت و صحه بالفعل جاری نشود. پس اطلاق قاعده فراق اقتضا میکنه جریان قاعده فراق را ولو در ظرف علم اجمالی به تکلیف، به شرط این که اصالت الصحه بالفعل جاری نشود. ولیکن اصالت الصحه مشروط است به عدم علم اجمالی به تکلیف در جایی که طرف دیگر مقتضی جریان دارد. خب در اینجا اصالت الصحه با توجه به این مطلب جاری نخواهد بود، چون علم اجمالی به تکلیف داریم مقتضی جریان قاعده فراق هم در طرف دیگر علم اجمالی وجود دارد. قاعده اصالت الصحه جاری نمی شود، وقتی جاری نشد قاعده فراق شرط جریانش محقق می شود و اطلاق دلیل قاعده فراق اقتضا می کند جریان آن را. وقتی اطلاق نداشتیم در دلیل اصالت الصحه، ما باید اخذ به قدر متیقن از جریان اصالت الصحه بکنیم. قدر متیقن از جریان اصالت الصحه در جایی است که مقتضی نداشته باشد قاعده فراق در طرف دیگر علم اجمالی، و در اینجا مقتضی دارد قاعده فراق برای جریان در طرف دیگر علم اجمالی که نمازی است که خود مکلف می‌خواند. ولیکن دلیل قاعده فراق اطلاق لفظی دارد، میگوید ولو مقتضی داشته باشد اصالت الصحه برای جریان، اما بالفعل اگر جاری نشود همین کافی است برای اینکه قاعده فراق در طرف دیگر جاری بشود. قاعده فراق بیش از این مقدار دلیل بر تقیید ندارد که در جایی که اصالت و صحه در طرف دیگر جاری نیست، قاعده فراق جاری می شود. ولو اصالت و صحه مقتضی جریان هم داشته باشد، ولیکن به خاطر ابتلاء بمانه بالفعل جاری نشود، همین کافی است که قاعده فراق جاری بشود. این مقتضای اطلاق دلیل قاعده فراق است. فرض این است که دلیل لبی اطلاق ندارد و لذا در جایی هم که مقتضی برای جریان قاعده فراق در طرف دیگر علم اجمالی هست، ما شک می کنیم در جریان اصالت و صحه و از عدم جریان آن است. اطلاق لفظی که نداریم اقتضاء جریان بکند برای اصالت و صحه، ولذا اگر یقین دارید به جریان اصالت و صحه در این فرض علم اجمالی، پس معنایش این است که یقین دارید که قاعده فراق جاری نیست، پس اصالت و صحه را جاری کنید. دیگر معنا ندارد بگویید اطلاق قاعده فراق هم اقتضاء جریان دارد در طرف دیگر. شما که میگویید من یقین دارم به جریان اصالت و صحه در فعل غیر، یقین به جریان اصالت و صحه در فعل غیر در همین ظرف علم اجمالی به تکلیف، یعنی یقین به عدم جریان قاعده فراق در طرف دیگر، دیگر معنا ندارد که به اطلاق تمسک کنید با وجود قطع به خلاف. و اگر یقین ندارید به جریان اصالت و صحه در فعل غیر، اصلا اطلاقی ندارد که تعارض کند با اطلاق قاعده فراق. ما قبلا رو این مطلب تأکید می کردیم، ولیکن انصاف اینه غفلت نوعیه، غفلت نوعیه عرفیه خطاب مطلق قاعده فراق را هم مقید می کند به یک قید لبی، و آن این است که طرف علم اجمالی منجز قرار نگیرد که در یک طرف قاعده فراق باشد، در یک طرف یک اصل ترخیصی دیگر، ولو اصل ترخیصی که به دلیل لبی ثابت است، که اگر علم اجمالی نبود اون اصل ثابت به دلیل لبی جاری بود. عرف عام به خاطر غفلت نوعیه نمیره سراغ دلیل که دلیل لفظی است یا لبی است. بله، به قول منتقى الاصول اگر شک در اطلاق دلیل لبی نسبت به یک قید تعبدی داشته باشیم غیر از مانع عقلی تعارض، خب این مورد غفلت نوعیه نیست. اما تعارض را عرف مانع مشترک می‌بیند بین دلیل لبی و دلیل لفظی، و این فرمایش منتقى الاصول را ما با غفلت نوعیه تأیید می‌کنیم که انه اطلاق قاعده فراق هم یک قید لبی ناشی از غفلت نوعیه دارد، و هو ان لا یتعارض مع اصل ترخیصی آخر ولو کان دلیله لبی. آخرین مطلب در این بحث اینه که فرمودند در تعارض غیر مستقر مثل تعارض عام و خاص، اگر دلیل لفظی داشتیم، بین خود دلیلین باید نسبت سنجی کنیم. از مولا یک خطابی رسید، تجب صلاة الجمعه. خطاب دیگری رسید که لا جمعه علی النساء. عام و خاص هستند از متکلم واحد جمع عرفی می کنیم و نسبت رو بین خود این دلیل خاص و دلیل عام می سنجیم، نه بین دلیل حجیت این دلیل عام و خاص. گاهی دلیل خاص دلیل قطعی است، ظنی و دلاله است. دلیل عام نه، اصلا ظنی و صدور است. اگر میخواستیم نسبت رو بین دلیل حجیت این دو بسنجیم، باید میرفتیم نسبت رو بین دلیل حجیت خبر ثقه و بین دلیل حجیت ظهور میسنجیدیم، چون اون خطاب عام قطعی و دلاله است و ظنی و صدور. دلیل حجیت خبر ثقه شاملش می شود. خطاب خاص قطعی و صدور است و ظنی و دلاله، دلیل حجیت ظهور شاملش می شود. به هر حال ما نسبت رو بین دلیل الحجیه نمی سنجیم. دلیل حجیت عام و دلیل حجیت خاص ممکن است فرق بکند، یکی حجیت خبر ثقه باشه، یکی حجیت ظهور. حالا فرق نمی کنه، شما خاص رو بگید قطعی و صدور و ظنی و دلاله، یا برعکس بکنید بگید خاص قطعی و دلاله ظنی و صدور، عام قطعی و صدور ظنی و دلاله. فرق نمی کنه، بحث در اینه که نسبت رو بینه دلیل حجیت خبر ثقه و دلیل حجیت ظهور نمی سنجن که آیا نسبت عموم منوج هست، عموم و خصوص مطلق است. کار به این ندارن، مستقیم میرن سراغ این کلام منسوب به مولا که یک بار از او یک عامی نقل شد و دیگر یک خاص. بین این دو رابطه قرینیت و ذوالقرینیت می‌بینند. البته به شرط این که این عام و خاص از متکلم واحد صادر شده باشه. حالا متکلم واحد حقیقی امام صادق علیه السلام یک جا عام رو فرمود، یک جا خاص را. حالا فرضم کنید تأخیر بیان از وقت حاجت هم لازم نمی آمد که بحث‌های جمع عرفی بین عام و خاص رو اینجا مطرح کنیم. قدر متعقن از جمع عرفی بین عام و خاص جاییست که هنوز قبل از مجیء وقت حاجت به عمل به عام خاص از مولا صادر بشه، که قطعا جمع عرفیست حمل عام بر خاص. اگر از متکلم واحد صادر بشه عرف جمع میکنه. گاهی متکلم واحد حقیقی نیست، اما سخنگویان یک شرعند، مثل ائمه اطهار. این سخنگو خطاب عام رو بیان میکنه، اون سخنگوی دیگر خطاب خاص رو بیان کنه، که احتمال اختلاف نظر بین این سخنگوها وجود ندارد، معصومند، اختلاف نظری بین اینها نیست و همه این سخنگوها نظر شارع واحد رو بیان می کنند. باز عرف این را به منزله خطابین صادرین از متکلم واحد حساب می کنه. اما اگر عام از یک متکلم صادر بشه، خاص از یک متکلم دیگر، هم تعارض می کنه. مثل اینکه توصیق عام ابن قولوی در کامل الزیارات نسبت به مشایخش که ما وصل الینا من طریق الثقات من طریق الثقات من اصحابنا. خب این شیخ ابن قولوی توثیق عام شد توسط او، اما نجاشی او را تضعیف کرد. این منشأ تعارض می شود، چون خطاب عام از ابن قولوی صادر شده است، چه ربطی دارد به اون خطاب خاص که از نجاشی صادر شده است؟ تعارض و تساقط می کند. این منشأ یک شبهه‌ای شده و اون شبهه اینه که گاهی ما یک عام می داریم در شرع، مخصصش لفظی نیست، مخصصش شهرته، شهرت فتواییه. بر این است که ربای بین والد و ولد اشکال ندارد، دلیلش یک حدیث ضعیف السند است که اعتباری به آن نیست. اینجا چه بکنیم؟ خطاب عام از مولا صادر شد، یحرم الربا. خطاب خاص از مشهور صادر شد، مشهور فتوا دادن که یجوز الربا بین الوالد و الولد و الا حدیث معتبر نداریم. اینجا چه بکنیم؟ در بحوث، در بحث تعارض، ظاهر اینه که گفتن ما باید بریم سراغ دلیل حجیت شهرت و دلیل حجیت عام نسبت سنجی کنیم. چرا؟ برای اینکه شهرت کلام صادره از شارع که نیست، عام رو شارع بیان فرمود ولی شهرت رو که شارع بیان نفرمود. مشهور خطاب را انشاء کردن که لا یحرم الربا بین الوالد والولد شرعن. ولذا نمیشه بین این شهرت و بین عام جمع عرفی کرد به عنوان مخصص برخورد کنیم با این شهرت. این مطلبی است که در صفحه 8 خدمتتون که در صفحه 25 از بحوث جلد 7 از عبارت بحوث استفاده میشه. خواست زنی و صدور هم در خاص زراره از امام نقل میکنه، شهرت که نمیگه امام اینجور فرمود. نه خیر، شاید از مذاق شارع کشف کردن، شاید از راههای قطع به حکم شرعی پیدا کردن. یک وقت مشهور میگوین این حدیث از امام صادر شده است، حرفی نیست، به عنوان یک خبر مشهور تلقی میکنی. یک وقت نه، شهرت بر یک حکمیست، شهرت بر این است که در عصر غیبت نماز جمعه واجب نیست. خب حکم الله میگن اینه، حکم الله اینه که نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، اما سخنگوی شارع که نیستن مشهور. عمومات میگه خذ به مشته عربین اصحابک، شهرت حجت، اما خبر از معصوم که نقل نمی کنن. ولذا گفتن که دلیل حجیت شهرت رو با دلیل حجیت عموم باید نسبت سنجی کنیم. نسبت هم عموم من وجه دیگه، چون شهرت وقتی که نسبت سنجی میشه با اون عموم، میبینیم گاهی شهرت مخالف عموم است، گاهی شهرت موافق عموم است. اون عموم هم گاهی مخالف شهرت است، خبر ثقه گاهی موافق شهرت است، گاهی مخالف شهرت، نسبت میشه عموم من وجه و تعارض و تساقط میکنن. اما به نظر ما همونطور که ظاهر کلام بحوث در یک جای دیگر، یعنی صفحه 204 از همین بحث تعارض هست، حجیت عموم عام مشروط به این هست که طریق معتبری قائم نشه بر این که مولا که عموم از او صادر شده، اراده جدیه عموم نداشته است. شهرت ولو کشف نکند از یک کلام از معصوم، اگر کشف بکند از یک کلام از معصوم که می شود مثل خبر خاص، ولو کشف نکند از یک کلام معصوم و مستقیم بخواهد کشف از حکم شرعی بکند، کشفن ظنی یا، خب در حقیقت این شهرت قائم میشه بر این که اون مولایی که خطاب عام تجب و صلاة الجمعه از او صادر شد، اراده جدیه طبق عموم نداشت. همین کافیه. حجیت عموم عام مشروط است عند العقلا به این که طریق معتبری قائم نشود بر این که مولا اراده جدی نسبت به عموم نداشت. شهرت طریق معتبره، بنابر قول به اعتبار شهرت طریق معتبر است بر این که شارع مقدس اراده جدیه نسبت به عموم نداشت. همین کافیه. ولو متکلم غیر از اون متکلم به عام باشد، فرقش با اون توثیق ابن قولوی این است که نجاشی اگر میگفت لم یرد ابن قولوی عموم توثیق مشایخه، ما قبول میکردیم، میگفتیم آی نجاشی شما که خبر میدی از عدم اراده جدیه ابن قولوی نسبت به عموم توثیق نسبت به مشایخش، خب ما اگر شرایط حجیت خبر ثقه در حق تو فراهم باشه، یعنی اصالت الحس بتونیم جاری کنیم، میپذیریم. نمیگیم تو متکلم آخری هستی، تو داری کشف میکنی از عدم اراده جدیه در مورد ابن قولوی نسبت به عمومی که از او صادر شد. فرق میکند با اینکه نجاشی بگوید من چه کار دارم به ابن قولوی، من میگویم این آقا ضعیف است، اونجا تعارض میکنن. اما اگر ابن قولوی بگوید اما اگر نجاشی بگوید ابن قولوی اراده جدی نداشت نسبت به عموم توثیق مشایخش، ما میپذیریم اگر شرایط حجیت خبر ثقه در او باشه. جمع عرفی دارد. شهرت هم نمی آید مستقل از دستگاه شارع سخن بگوید. اگر میگوید لا تجب الجمعه فی عصر الغیبه، میگه عمومات وجوب صلات جمعه مطابق با مراد جدی شارع نیست. این قرینیت عرفیه داره. اگر دلیل حجیت شهرت تمام بشه، این شهرت میشه حجت بر عدم اراده جدیه مولا نسبت به عموم عام که از او صادر شد، گفت تجب و صلات الجمعه.
دو نسخه روایت چی می‌فهمید؟
حالا ببینید، یا دلیل حجیت شهرت قطع است که برخی میگویند از فتوای مشهور ما قطع پیدا میکنیم، که قطع و عدم اراده جدیه عموم عام حاصل می شود که بحث ندارد. اگر بگوییم دلیل حجیت شهرت اطلاقات لفظیه است، خذ به مشتهر بین اصحابه که بعضی استدلال کردند، خب می گوییم اشکالی ندارد، ولو این شهرت خبر ندهد از کلام معصوم مستقیم حکم الله را بیان کند، باز معنایش این است که میگوید خداوند متعال در اون خطاب عام که فرمود فس او الی ذکر الله و نماز جمعه را واجب کرد، اراده جدیه نسبت به عموم آن در عصر غیبت نداشت و این جمع عرفی دارد. اگر دو نسخه باشد برای یک روایت یکی عام دیگری خاص، این اشتباه الحجت بالله حجه است. جمع عرفی در جایی است که ما هم حجت داریم بر عام، هم حجت داریم بر خاص. نه اشتباه الحجت بالله حجه بشود که یک حدیث واحدی از امام صادر شده اما یک راوی، ولو راوی معتبر، نه صرف اختلاف نسخه، راوی ثقه، این کلام واحد امام را به شکل عام بیان کند و راوی معتبر دیگری به شکل خاص، اینجا اشتباه الحجت بالله حجه است عملا، چون کلام واحدی از امام بیشتر صادر نشد، یا خاص صادر شد یا عام. اینجا که جای جمع عرفی نیست، اینجا اخذ به قدر متعقن می کنیم که همون خاص هست. اختلاف نسخه اگر باشد که اونجا اصلا روشن است که نه عام ثابت می شود نه خاص، از باب اخذ به قدر متعقن ما به خاص عمل می کنیم. جمع عرفی بین عام و خاص در جایی است که حجت بلا معارض داریم که هم عام صادر شده از امام هم خاص، جمع عرفی می کنیم. شهرت هم اگر بر عدم اراده عموم باشه و دلیل داشته باشیم بر حجیت شهرت، او را هم مقدم میکنیم بر عموم عام، ولو متکلم به این شهرت مشهور هستند، که ربطی به شارع مقدس ندارن، ولیکن این مشهور کشف کردن از عدم اراده جدی شارع نسبت به عموم عام. اینو نباید قیاس بکنیم با موارد دیگر. حالا بحث در این نیست که شهرت حجت یا حجت نیست. اونی که میگه شهرت حجت تعبدیه است نه از باب افاده قطع، ما میگیم اگر شهرت بر تخصیص یک عام بود، یک وقت فکر نکنید که معارض است با عموم عام و باید نسبت بین دلیل حجیت شهرت و دلیل حجیت عام رو بررسی کنیم. نه خیر، این مطلب درست نیست. هذا تمام الكلام في تعريف التعارض ونتيجة هذا التعريف يقع الكلام في الفرق بين التزاهم والتعارض، که آیا تزاهم از اقسام تعارض است یا قسیم تعارض است، در مقابل تعارض است. پنج مسلک در تزاهم وجود داره که انشاءالله روز شنبه هفته آینده این پنج مسلک رو عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.